ساعت 5 عصر است در ایران. سمیرا قره‌ای هستم. این صدای رادیو فرداست. پلیس فرانسه میگوید مهاجم فرودگاه اورلی پاریس مسلمان افراطی بوده است. محمود صادقی در واکنش به بازداشت گروهی از مدیران کانال‌های تلگرامی به فرمانده سپاه نامه نوشت. و محمد رضا عارف میگوید دستگیری روزنامه‌نگاران ایران را به سوی امنیتی شدن پیش می‌برد. خبرگزاری رویترز به نقل از پلیس فرانسه گزارش داده که مهاجم فرودگاه اورلی پاریس مسلمان افراطی و برای نیروهای امنیتی فردی شناخته شده بوده است و پلیس او را تحت نظر داشته است. این فرد که روز شنبه در فرودگاه اورلی سلاح یک سرباز را از او گرفت، پیش از حمله توسط سربازی دیگر کشته شد. وزارت کشور فرانسه اعلام کرده این مهاجم همچنین صبح شنبه در شمال پاریس به یک مأمور پلیس که خواسته بود برگه‌های هویت وی را بررسی کند، شلیک کرده و او را زخمی کرده بود. فرودگاه اورلی دومین فرودگاه بزرگ پاریس بعد از شارل دوگل است. ماه گذشته هم حادثه‌ای مشابه در موزه لوور پاریس رخ داد و مردی مصری با قمه به سربازی که در منطقه نگهبانی می‌داد حمله کرد. فرانسه از 2 سال پیش که گروه حکومت اسلامی حملاتی در پاریس و نیس انجام دادند که منجر به کشته شدن 235 نفر شد، در شرایط اضطراری به سر می‌برد. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران در واکنش به بازداشت گروهی از مدیران کانال‌های تلگرامی خواستار عدم ورود سپاه به دستبندی‌های سیاسی شد. آقای صادقی در این نامه که در کانال تلگرام خود منتشر کرده نوشته که بازداشت گروهی از مدیران کانال‌های تلگرامی نزدیک به اصلاح طلبان و حامیان دولت که به گفته او ظاهراً از سوی اطلاعات سپاه انجام گرفته، موجی از نگرانی را برانگیخته است. در روزهای گذشته 12 نفر از مدیران کانال‌های تلگرامی نزدیک به اصلاح طلبان یا حامیان دولت بازداشت شدند. محمود صادقی در نامه خود به فرمانده سپاه نوشته که وارد نشدن این نیرو به دستبندی‌های سیاسی همواره مورد تأکید بنیانگذار جمهوری اسلامی بوده و این ضرورت در مواردی همچون انتخابات مضاعف می شود. محمد رضا عارف رئیس فراکسیون موسوم به امید در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی در روزنامه ابتکار نوشته که برخوردهای اخیر با فعالان رسانه‌ای ایران را به مسیر امنیتی شدن پیش می‌برد. آقای عارف در یادداشت خود نوشته که امنیتی شدن ایران با منافع ملی سازگار نیست. مراد ثقفی، هنگام شهیدی و احسان مازندرانی روزنامه‌نگارانی هستند که ظرف یک هفته گذشته بازداشت شدند. الیاس حضرتی، عبدالکریم حسین زاده، بهرام پارسایی و محمد علی وکیلی 4 عضو فراکسیون امید مجلس هم روز جمعه در نامه مشترک به حسن روحانی بازداشت‌های اخیر روزنامه‌نگاران را شایبه برانگیز خوانده و گفتند فارغ از اینکه چه دستگاه امنیتی این بازداشت‌ها را انجام داده، رئیس جمهور ایران باید پاسخگو باشد. سرهنگ ستار خسروی رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان روز شنبه از اسیدپاشی به خانواده 4 نفره در شهرضا خبر داد. آقای خسروی گفته که اسیدپاشی به دلیل اختلافات خانوادگی بوده است. به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، در این حادثه پدر، مادر و پسر خانواده از ناحیه سر و صورت به شدت مجروح شدند و دختر خانواده هم از ناحیه ها آسیب دیده است. رئیس پلیس آگاهی اصفهان وضعیت پدر و پسر خانواده را وخیم اعلام کرده است. خبرگزاری میزان گزارش داده که مظنون شناسایی شده و تحقیقات بر روی این پرونده ادامه دارد. ساعت 5:04 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. وزارت دادگستری آمریکا روز جمعه دیروز 27 اسفند علیه حکم تعلیق فرمان مهاجرتی دوم توسط دادگاه فدرال مریلند به دادگاه استیناف شکایت کرد. به گزارش رویترز، وزارت دادگستری در شکایت خود تصریح کرده که علیه حکم تعلیق فرمان دوم مهاجرتی توسط تئودور چوانگ قاضی فدرال ایالت مریلند به دادگاه استیناف منطقه چهارم فرجام خواهی خواهد کرد. در همین رابطه همکارم کیوان حسینی که این اخبار رو از نزدیک دنبال کرده همراه من در استودیو هست. کیوان، این فرجام خواهی چه معنی داره و از اینجا به بعد، بعد از اینکه این فرجام خواهی تسلیم شده، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
اتفاقی که الان افتاده این هستش که وزارت دادگستری میگه که این دادگاه فدرال تصمیمی که گرفته از نظر ما درست نیست و باید بره به یه دادگاهی که این بار سه قاضی خواهند نشست و حکم قاضی دادگاه مریلند رو دربارش قضاوت خواهند کرد، ببینن که حق با کیه، حق با قاضی فدرال مریلند یا با وزارت دادگستری و دولت آمریکا، برای اینکه جلوی ورود اتباع کشورهای این شش کشور که از جمله ایران هست رو بگیره. اما نکته مهمتری که الان وجود داره این هستش که این حکمی که قاضی ایالت مریلند داده بود تنها بخشی از فرمان دوم مهاجرتی آقای ترامپ رو ملغا کرد و همون بخشی بود که مربوط میشد به ویزای کشورهای ایران، سودان، لیبی، سوریه، سومالی و لیبی، درباره قسمت پناهجوها نبود. اما در ایالت هاوایی یه قاضی دیگه، یکی دیگه از قضات فدرال آمریکا، به تعلیق کل فرمان مهاجرتی تازه آقای ترامپ رأی داده که هنوز دولت آمریکا اون رو به چالش نکشیده، یعنی حتی اگر در این دادگاه پیروز هم بشه کماکان این قانون اجرا نخواهد شد.
یک سوال بپرسم کیوان، در حال حاضر این قانون معلقه و شهروندان اون شش کشور میتونند وارد آمریکا بشند؟
بله خب. و میتونن وارد بشن و اتفاقا سفارت مجازی وزارت امور خارجه آمریکا برای ایرانی ها که به زبان فارسی فعال هست در اینترنت هم اطلاعیه صادر کرد بعد از همین حکمی که صادر شد و اونجا هم گفتش که ایرانی ها از جمله ایران و با این اتباع این کشورها از جمله ایرانی ها میتونن بیان و جزئیاتش رو در وبسایت خودشون رو هم منتشر کردند. و البته این رو هم بگم که در واقع این فرمان به اجرا نرسید کلا، یعنی در هیچ روزی نرسید به جایی که ایرانی ها نمیتونستن برن. ایرانی ها همچنان میتونستن برن و کماکان میتونن برن و باید منتظر موند و دید آیا این دادگاه های تجدید نظر چه رأی میدن.
خب این که اجرایی نشد دقیقاً برخلاف فرمان اوله که در روزهای پایانی ماه ژانویه اتفاق افتاد. بر سر اون فرمان اول چی اومد؟ آیا اون اصلا الان حالت اجرایی داره و آیا کلن ملغا شده یا نه؟
در واقع هنوز کاملا ملغا نشده. اگر دولت دونالد ترامپ بخواد وارد دعوای حقوقی بشه، این امکان رو داره هم برای حکم فرمان اول و هم فرمان دوم ادامه بده دعوا رو و بره دعوای حقوقی رو و سعی بکنه یکی از این دو فرمان رو اجرا بکنه. اتفاقی که برای فرمان اول افتاد این بودش که اصولاً دولت آقای ترامپ بحثش در دادگاه این بودش که اختیارات دولت این هستش که چون این تصمیمی رو بگیره و نیازی نداره که بیاد برای یک دادگاه توضیح بده که چرا این تصمیم رو گرفته. این از نظر قاضی فدرال ایالت واشنگتن کافی نبود. ایشون گفتش که نه، دادگاه این اختیار رو داره و حکم داد که ملغا بشه. بعد با همین استدلال و با همین دعوای حقوقی رفتن برای استیناف و فرجام خواهی که در فرجام خواهی هم دوباره اون سه قاضی دوم گفتن که نه، قاضی ایالت واشنگتن این اختیار رو داشته که تصمیم بگیره. اونجا اصلا صحبت این نبودش که دقیقاً این حکم و این فرمان چرا صادر شده، چه نتایجی قرار خواهد داشته باشه و اینها، به خاطر اینکه دولت آقای ترامپ خودداری کرد از اینکه مدرکی بده برای لزوم اجرای این فرمان و نشون بده که اجرای این فرمان به امنیت آمریکا کمک میکنه. برای همین اون دعوا هم بسته نشده و پرونده حقوقی اونجا همچنان سر جای خودش هست. ولی خب این پرونده حقوقی دوم رو هم که دارن پیگیری میکنند در ایالت مریلند الان رفتن دنبالش، در ایالت هاوایی هم باید برند و در ایالت واشنگتن، مینسوتا، اورگان، ماساچوست و نیویورک هم علیه این فرمان حکم‌هایی صادر شده. اگر این فرمان بخواد اجرا بشه، دولت ترامپ باید همه این حکم‌ها رو در دادگاه‌های استیناف به چالش بکشه.
خب کیوان، خیلی کوتاه گذشته از تمام این الفاظ حقوقی، وضعیت ایرانی‌ها الان چی هست؟ آیا میتونند ویزا بگیرن و وارد آمریکا بشن؟
آره دیگه، بله میتونن و همون که گفتم در سفارتخونه مجازی وزارت امور خارجه آمریکا به زبان فارسی اطلاعات تکمیلی در این زمینه است.
خیلی ممنونم کیوان حسینی بود با جزئیاتی از اجرای شدن یا نشدن فرمان دوم مهاجرتی ترامپ. خب به گزارش بپردازیم در رابطه با رابطه روسیه و ایران. این دو کشور بار دیگر بر نزدیکی مواضع خودشون پیرامون سوریه تاکید کردند. همزمان گزارش‌ها از تلاش مسکو برای جلوگیری از افزایش تنش میان سوریه و اسرائیل حکایت داره. جزئیات بیشتر رو بشنوید از آنا رایسکایا.
قانونگذاران روس و ایرانی همکاری دو کشور برای تثبیت رژیم بشار اسد در سوریه را حیاتی خوانده و معتقدند راه حل سیاسی این بحران در آستانه مذاکراتی که به ابتکار روسیه، ترکیه و ایران برگزار می شود پیدا خواهد شد. کنستانتین کاساچوف، رئیس کمیسیون امور بین الملل سنا، مجلس اولیای روسیه، در کنفرانس ویدئویی در خبرگزاری ریا نوستی با عنوان مسکو و تهران نگاه به آینده سوریه اعلام کرد.
کشورهای ما در سوریه همکاری تنگاتنگ دارند و درباره بیشتر مسائل در این باره مواضع آنها نزدیک است. مسکو معتقد است مشارکت تهران در حل مناقشه سوریه هم به منظور برقراری آتش‌بس پایدار در این کشور و هم در چهارچوب مذاکرات صلح برای تعیین آینده این کشور مطابق تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل کاملا مؤثر است.
قانونگذاران روس و ایرانی با تأکید بر اینکه تنها این دو کشور در سوریه حضور قانونی دارند مدعی شدند. سایر کشورها حامی تروریسمند و حتی ترکیه که اخیراً با روسیه و ایران همکاری در سوریه را آغاز کرد در جلوگیری از رسیدن پول، سلاح و نیروهای جدید به سازمانهای تروریستی کمکاری میکند. علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در این کنفرانس همکاری مسکو و تهران در سوریه را ستود و گفت:
ما از روز اولی که این بحران به سوریه تحمیل شد معتقد بودیم راه حل این بحران سیاسی است، ولی در یک نگاه واقع‌گرایانه، چون در طرف مقابل ما شاهد یک سفارایی نظامی جدی هستیم، طبیعتاً تصمیمی که به طور مشترک اتخاذ شد این پاسخ به اقدامات نظامی طرف مقابل بود که بسیار هم موفق عمل کرد.
روسیه و ایران در حال بر نزدیکی مواضع خود پیرامون سوریه تاکید دارند که نخست وزیر اسرائیل در سفر اخیر خود به مسکو صراحتاً اعلام کرد اسرائیل اجازه نخواهد داد تروریسم سنی داعش و القاعده در سوریه با تروریسم شیعه ایران و حزب الله جایگزین شود. تنها چند روز پس از این سفر، در اقدامی که رسانه‌های اسرائیلی آن را کم سابقه توصیف کردند، اسرائیل حمله جنگنده‌هایش به سوریه برای آنچه جلوگیری از ارسال تسلیحات برای حزب الله اعلام شده را تایید کرد. سوریه برای محکوم کردن این حمله به سازمان ملل شکایت برد و رسانه‌های اسرائیلی می‌نویسند روسیه سفیر اسرائیل در مسکو را احضار کرده. اما در بیانیه وزارت خارجه روسیه صرفاً از دیدار میخائیل بوگدانوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه، با گری کوگان، سفیر جدید اسرائیل در روسیه برای بررسی اوضاع سوریه خبر آمده. پیشتر روزنامه روسیه ایزوستیا گزارش داده بود تل‌آویو از مسکو خواسته سیستم های پدافند هوایی که روسیه در سوریه مستقر کرده از تحرکات اسرائیل بر فراز مناطق هممرزش در داخل خاک سوریه ممانعت نکند. شنبه روزنامه هارتس نوشت که احتمالاً بین مسکو و تل‌آویو در این رابطه توافق حاصل شده. لئونید سایف، تحلیلگر سیاسی، میگوید موقعیت روسیه در سوریه روز به روز پیچیده تر می شود.
تا زمانی که جنگ در سوریه ادامه دارد، روسیه در کانون توجه است. اما پایان این جنگ چالش های بسیاری برای مسکو به دنبال خواهد داشت. از بازسازی سوریه گرفته تا مقابله با نفوذ ایران در این کشور، تنها راه نجات مسکو ایفای نقش میانجیگر در تنش‌های منطقه‌ای است. میانجیگری بین اسرائیل و سوریه یا در واقع ایران آزمونی است برای کرملین که چگونه می‌تواند در آینده از عهده این نقش برآید. البته ریسک این بازی بسیار بالاست و روسیه می‌تواند به زودی در وضعیتی قرار گیرد که ادامه سیاستش که هم منافع اسرائیل و هم منافع دشمنان اسرائیل در سوریه را مد نظر قرار دهد به بن‌بست برسد.
روسیه و ایران حامیان اصلی بشار اسد هستند و مسکو همواره موافقت با عملیات اسرائیل علیه حزب الله در سوریه را تکذیب کرده.
گزارش آنا رایسکار رو شنیدید در مورد رایزنی های روسیه و ایران بر سر بحران ها در سوریه. تا ساعت 5:30 که شنونده سرخط خبرها باشید.